اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. خصوص تبيين اصول چهارگانه نظریه اقتناع دو اصل رو بررسی کردیم، اصل فرایندمندی تکون معرفت و برایند بودن خود معرفت، دوم طبقه بندی عوامل دخیل در تکون معرفت، سومین اصل پیانبار انگاشتن دین و اشتمال دین بر عناصر پنجگانه پیام که عبارتند از مبدأ پیام، مخاطب پیام، محتوای پیام و قلمرو پیام و وسائط و وسائل پیام. این پنج عنصر عناصری هستند که در مقوله پیام قابل تر هستند و در حوزه دین هم چون دین رسالت است، آورنده دین رسول و مرسل است، حق مرسل شریعت است، صدق میکنه. از اونجایی که فهم هر پدیده‌ای در گرو درک و تفتن به عناصر اون پدیده است، در صورتی یک پدیده خوب فهم می شود که مجموعه عناصر اون خوب فهم شده و لحاظ می شود، منظور داشته شود در مقام فهم. دین مختصاتی دارد از این جهت و لحاظ این مختصات فهم دین را ممکن و مطلوب می سازد. بدون لحاظ این جهات یا فهم دین ممکن نمی گردد و یا اینکه با اشکالات و مشکلاتی فهم و تفسیر دین رو مواجه می کند. پس اصل سوم پیانبارگی دین و شمول اون بر مبادی خمسه دخیل در فهم پیام الهی است. این شاید مهمترین اصل از اصول چهارگانه نظری است. این اصل رو در قالب چند بند توضیح میدیم. یک، دین پیام هدایت از سوی مبدا هستی و حیات خطاب به انسان است. دین رسالت و پیام محصوله و فرستاده است که مشتمل است بر منظومه ای از گزاره ها و آموزه هایی که از سوی مرسل قدسی از طرقی خاص به آدمیان به عنوان مخاطبان این رسالت منتقل می گردد. فرایند پدیده پیام گذاری دارای اضلاع پنجگانه پیام دهنده، پیام، پیام افزارها، وسائط و وسائل پیام، قلمرو و متعلق پیام و پیام گیرنده. تر زبان اصطلاحی و فلسفی و فلسفه دینی و دین پژوهانه، ما از این پنج ضلع به مبادی مصدر شناختی، مصدر دین، دین شناختی یعنی همون محتوای پیام، دین چیست، معرفت شناختی که همون طرق، ابزارها و وسایل انتقال پیامند، چگونه ما به این پیام پی میبریم از چه طرقی، قلمرو شناختی، قلمرو تعلق دین چیست، دین متوجه چه عناصری است، گستر دین کدام است، شامل چه قلمروهایی میشود، هر قلمروی از قلمروهای گستره دین خواصی داره. مخاطب شناختی، اینکه دین خطابی است به مخاطبی، اون مخاطب کیست، چیست، چگونه است. نکته سوم، بند سوم، که هر یک از مبادی خمسه دارای سرشت و صفات خاصی هستند. به هر حال هر یک از مبادی دارای هویتی، ماهیتی، صفاتی، خصائلی هستند که اینا در فرایند فهم پیام که همون تکون معرفت به پیام است لاجرم دخیلند. حالا خواه به ارادی باشد، خواه غیر ارادی، خواه آگاهانه باشد، خواه ناآگاهانه، به هر حال دخالت میکنم. دخالتشون هم به دو نحوه، یک بار سهم گذارند یعنی در ایجاد معرفت سهم دارند و بخش هایی از معرفتند، پگاه نقش آفرینند و صورت ابزاری و واسطه ای دارند. و بدون این که ما مجموعه این عناصر پنجگانه رو ببینیم و مختصات و خصائل و خصائص اونها رو استیاد بکنیم و بدونیم که اونها رو، خصائص و خصائل رو در فهمیدین لحاظ بکنیم و به نحوی برایند روش شناختی اینها رو در نظر بگیریم، فهم دین ممکن نمیشه. این که هر یک از اضلاع دارای سرشتی است و صفاتی، این سرشت و صفات یک برایند روش شناختی داره، برایند منطقی داره و لزوماً در منطق فهم تأثیر میگذاره که توضیح خواهیم داد. اینها اگر در مقام دریافت پیام الهی و درک پیام الهی مورد توجه قرار نگیره، درک پیام الهی میسر نمیشه. از مجموعه این عناصر خمسه ما به مبادی تعبیر میکنیم که این مبادی در واقع هم چارچوبه های روششناسی رو به ما القا میکنند و هم در این حال مبانی غریبه قلمداد میشن. اینکه آیا دین فهم پذیر است، آیا فهم دین روشمند است، آیا روش فهم دین چیست، قواعدی که فهم روش این روش رو پدید آورده از کدامند، و اینکه چگونه میتوانیم یا میباید به آنچه به دست میآوریم معتقد باشیم قلبا و ملتزم باشیم عملا، و عملا در مقام علاوه بر معرفت در مقام اجرا حتی این عناصر تاثیرگذارند، نقش آفرینند که چگونه ما دین رو در عرصه حیات پیاده کنیم، اجرا کنیم. خود این در حقیقت یه بخشی از مسئله است. لحاظاست که از سوی اینها مبادی قلمداد میشن، برایندشون در واقع در منطق و روش فهم حضور پیدا میکنه و در این میان در حقیقت با فهم مختصات پیام الهی در قالب این پنج عنصر ما احکام کلی امهات مسائل دین رو هم به دست میاریم، راجع به مبدأ، راجع به انسان شناسی دینی، راجع به معرفت شناسی دینی، راجع به همین عناصر ما نظرات مشخصی رو به عنوان احکام کلی مربوط به مسائل دین به دست میاریم و در حقیقت میشود در فلسفه دین ما این عناصر احکام مربوط به این عناصر پنجگانه رو البته از پایگاه دینی تدوین کنیم و یک فلسفه دینی با این چارچوب تنظیم کنیم، فلسفه دین با این مبنا تنظیم بشه. اونچه که در ادبیات فلسفه دین رایج تو این دو قرن اخیر از زمان پیدایش این دانش مطرحه سامانه نداره، منطق نداره ساختارش و نوعاً هشت مسئله رو عنوان فلسفه دین مطرح میکنن که البته مسائل مهمی هستند، اما هیچ روشن نیست که چرا این هشت مسئله، چرا کمتر نه و چرا بیشتر نه. ما از همون اول شاید 16 سال پیش مقاله فلسفه دین رو که نوشتیم دو تا لااقل مطلب خاص رو عنوان کردیم. یکی این که اصلا دلیل وجود نداره که ما مسائل فلسفه دین رو حصر به این هشت مسئله کنیم. دوم این که اصولا فلسفه دین واحد میسر نیست، هر دینی فلسفه دین خودش رو داره، ادیان موجود، ادیان محقق. اگر ادیان نفس الامری و ادیان منزل منظور بود چرا اونها با هم پیوند دارن، خویشاوندن و از سرشت واحدی برخوردار هستن، ولی ادیان در مقام تحقق در حال حاضر آنقدر از هم فاصله دارند که امکان تبیین فلسفه واحد برای اونها در همین مسائل ممکن نیست. پاره ای از مطالب رو میتوان به صورت مشترک معطوف به همه ادیان محقق عنوان کرد، ولی از این پاره یک دانش فلسفه دین به وجود نمیتونه بیاد، بخشی از مسائل میشه و غالب این مباحث پیشادینی هستند و پیشادینی معنای خاص آن یعنی پیشانقلی هستند. در ادبیات رایج دینشناسی دنیا و طی دو دهه اخیر ایران هم هر آن چرا که از طریق وحی و الهام به دست نیامده بروندینی قلمداد میکنن، داده های عقل و فطرت رو حتی بروندینی به حساب میارن. با این ادبیات اگر بگیم در واقع مجموعه مباحث فلسفه دین، اکثر مباحث فلسفه دین میشود بروندینی و پیشادینی. حتی پیش از آن که با دین مواجه بشویم باید با این مسائل مواجه شده باشیم و بر اساس این مسائل اون انگاره ها و دیدگاه هایی رو که در خصوص این مسائل معطوف به دین پیدا می کنیم رو پایگاه قرار بدیم برای مطالعه دین، برای رفتار با دین، برای مواجهه با دین. پیشادینی قلم داد می شن هرچند بر مبنای حجیت عقل و فطرت در فهم دین و حکیمانگی و فطرت نمونی دین نمیشود اینها رو غیر دینی قلمداد کرد و یک اشکال اساسی به وجود میاد اگر پاره اینا غیر دینی بدانیم. اونایی که عقل رو در دین حجت ندانند و حجت اول نینگارند به لحاظ ترتیب و به لحاظ اهمیت مشکلات زیادی پیدا میکنند. از جمله این که مثلا مهمترین و اصلی ترین گزاره دین الله موجودونه، خدا وجود دارد. خدا وجود دارد رو جز به عقل نمیشه اثبات کرد و اگر به نقل بخوایم اثبات کنیم دور لازم میاد. در نتیجه ما اگر این گزاره رو که محصول عقل غیر دینی بدانیم هم مبدأ دین، مبنای دین و هم گوهر و جوهر دین غیر دینی میشه و احکام و آموزه های دینی همگی مترتب یا در پیرامون گزاره‌ای هستند که خودش دینی نیست. لحظاست که دستاورد عقل رو باید دینی بدانیم. حالا یکی یکی مبادی رو بعد از این چند بند عرض میکنیم. مبدأ مصدر شناختی مبتنی بر این جهت است که بگیم دین پیام الهی است که از ساعت الوهی صادر و به انسان به مثابه مخاطب دین ابلاغ الهام گشته است. ابلاغ از طریق دوال برونی، الهام از طریق دوال درونی. از اون جهت که نسبت دین به حق تعالی نسبت کلام به متکلم است، فهم کلام یک متکلم در گرو شناخت هویت متکلم است. اصولا نمی شود متکلم رو ناشناخته به حق کلام آن پی برد، هرچند محال نیست که بخشی از مرادات متکلم رو درک کنیم، اما بسیار به خطا میریم اگر هویت متکلم رو نشناسیم. کسی نمیتونست حافظ رو تفسیر کنه جز اینکه تصویر درستی از شخصیت حافظ داشته باشه، و عمده اشعارش رو احیانا ممکنه به مسائل مجازی که قابل حمل است حمل کنه، و یا برعکس اگر نداند که حافظ احوال یا ادوار مختلف زندگیش داشته همه اشعارش رو به اشعار عرفانی هم میکنه، اصطلاحات او رو نمیفهمه و مفاهیمی رو که در کلام او منتویست درک نمیکنه، مگر آنکه از حافظ یک درک و تصویر درستی داشته باشه که حافظ یک مسلمان بوده است، یک اهل علم دینی بوده است، عارف بوده است، عارف چه دوره و قرنی بوده است، ادیب بوده است، همینا تأثیر داره تا اینکه ما بتونیم بفهمیم کلام او چیست و چه میخواسته است بگوید. شناخت مصدر پیام نقش بسیار تعیین کننده ای در فهم پیام داره. در مقام ثبوت ما باید ببینیم مصدر دین چیست، و در مقام اثبات اون وقت بتوانیم کلام او رو به اصطلاح بشناسیم. مراد ما از مبدأ مصدر شناختی معرفت دین به اعتبار مقام ثبوت که ما با خود دین میخواییم مواجه شیم، در نفس الان مصدر دین چیست، چگونه است، دین کدام است، و در مقام اثبات معرفت دینی بعد از آنی که دین در قالب قضایای معرفتی در آمد و در ذهن ما مستقر شد، معرفت دینی می شود. این مقام اثبات. ما در واقع مقام ثبوت و اثبات به این معانی اشاره می کنیم. سرشت و صفات مصدر دین و نوع تصور پیشینی آدمی از شارع و اوصاف او در واقع میشه مبدأ اول در بین مبادی خمسه رسالت و دین، که فرایند و برایند دین فهمی در مقام فهم دین و دین ورزی در مقام عمل به دین، اعتقاد به دین، به طرز تعیین کننده تحت تاثیر این مبدأ باوری است. بست این که ما مبدأ را آیا حکیم بدانیم و رفتار او را حکیمانه بدانیم، دین طوری معنی می شود. اینکه مبدأ رو حکیم ندانیم و طبعا رفتار و گفتار رو حکیمانه نخواهیم انگاشت، دین رو طوری دیگری خواهیم فهمید. دین اشعریه و دین شیعیه از جمله تفاوتش در همین است که در تشیع ما قائل به حسن و قبح ذاتی و نیز حسن و قبح عقلی هستیم و حق تعالی رو هم عادل میدانیم و بر این باوریم که او مرتکب قبیح نخواهد شد، حسن رو فرو نخواهد گذاشت، او ظلم نخواهد کرد، او عدل خواهد ورزید. وقتی چنین میبینیم طبعا بسیاری از کلمات او رو و پیام او رو منطبق با همین تفسیر میکنیم. اشعری خیلی جزین میدانند طبعا نسبت ظلم و خدا متعال میدن. لحظاست که نقش عظیمی مبدأ مصدر شناختی در مقام فهم داره. مبدأ دوم مبدأ دین شناختی است، چون گفتیم که مضمون پیام هم یه رکنی است در فرایند پیام گذاری و محتوای دین آنچرا که ما دین میدانیم، نگاه کلان به دین. البته توجه داریم که ممکنه کسی بپرسه که خب این که ما پیشا پیش بدانیم دین چیست و عناصر و احکام کلی معطوف دین رو بدانیم، در اون صورت ما دین رو دریافته ایم، شناخته ایم. ولی از اون بر میگیم که شناخت دین در گروه دانستن این هست، این که دور لازم میاد. شناخت اولا پیشا دینی مراد است. ما قبل از این که با دین وحیانی مواجه بشویم باید نسبت به این موارد دریافت هایی داشته باشیم. ثانیاً رابطه به نسبت اجمال به تفصیل است. نگاه اجمالی و دریافت اجمالی نسبت به امهات احکام مسائل دینی داریم. سپس وارد دین میشیم، طبعا نسبت به همین هم شناخت تفصیلی به دست میاریم. مراد ما از مبدأ دین شناختی احکام کلی امهات مسائل دین هست، از قبیل ماهیت دین، اینکه دین آیا قدسی است، غیر قدسی نیست، دین وحیانی است، وحیانی نیست، منشأ دین چیست، منشأ دین آیا ترس است، جهل است، آیا ظلم است. این عناصر و مناشی که جامعه شناسان و روانشناسان بعضی طی قرن اخیر مطرح کردن که انسان از سر جهل سراغ دین رفته، یا احیانا چون نمیدانسته علت خیلی از حوادث رو، علمم هنوز پیش نرفته بوده، در چه این علتها رو نسبت بیداده به چیزای ماورایی و رفته رفته علم جای دین رو پر کرد. و یا مارکسیست ها میگفتن دین افیون توده هاست، این رو در واقع بورژواها یا کلن طبقات مسلط و استثمارگر ساختن تا اینکه مردم رو اسکات کنن، مردم رو راضی کنن به پذیرش ظلم. همسال اینا گوهر دین چیست، زبان دین چگونه زبانی، سعایت دین کدام است، فائدت دین یا کارکردهای دین چیست، قلمرو دین تا کجاست، از لایه هندسی معرفتی دین و هویت هر کدام، چند ذیل داره، عقاید دارد، احکام دارد، اخلاق دارد، هویت هر کدام چگونه است. اینها رو ما احکام کلی امهات و مسائل دین میدونیم که یک شناخت کلان و کلی و فرانگرانه و در واقع از پایگاه فلسفه دین به ما از دین میدهد. و بسته به این که ما در این احکام چه نظری پیدا کرده باشیم، در مواجهه با دین طبعا متأثر میشویم. مبدأ دین شناختی مثل مبدأ مصدر شناختی مقام ثبوت و مقام اثبات داره، و هم در مقام ثبوت در دین و دین فهمی تأثیر داره، هم در مقام اثبات. در مقام معرفت و کشف در واقع ثبوت، کشف دین که مقام ثبوت است، در نفس الان بگیم دین چگونه هست. اگر ما بتونیم خودمون نزدیک کنیم به نفس الامر این احکام، طبعا با دین نفس الامری میتونیم ارتباط برقرار کنیم. و در مقام معرفت و مقام ثبوت اثبات هم، اگر ما فهم غلطی از این احکام پیدا کنیم، از خود دین هم فهم غلط پیدا میکنیم. در هر صورت فهم و درک صائب و جامع این مبادی و این احکام کمک میکنن به فهم صائب و جامع خود دین، که بسیاری عناصر هستند که مثل فطرانیت دین، وحیانیت دین، ماورائیت دین، حکیمانگی دین، انسجام دین، ساختارمندی دین، هدایت معالی دین که غایت دین هدایت است، دنیاگری آخرتگرا بودن دین، دین دنیاگر اما آخرتگراست، دنیاگرا نیست. اینا عناصری هستن که به ما کمک میکنن معرفت صائب از دین پیدا کنیم. وقتی این عناصر اگر تبدیل به قواعدی بشود و در فهم دین به کار برود، فهم دین اتفاق میتونه بیفته. ما برای از که عبور کنیم دیگه اینا رو رد میشه. مبدأ سوم مبدأ معرفت شناختی است. ترابط معرفتی عبدالرب از دریچه دوال و دلائل و از مسیر مجاری مختلف صورت می‌بندد. برخی از دوال درونخیز و انفسی هستند، مانند فطرت، عقل و شهود. برخی دیگر برونی و آفاقی هستند، مانند وحی نبوی، سنت قولی و سنت فعلی معصوم. ترابط معرفتی عبدالرب از دریچه و رهگذر این دوال و ادله یا مجاری اتفاق میفته. پاری از اونها مدرک ها هستند، مثل فطرت و عقل و شهود. پاری دیگر مدارک هستند، مثل وحی و سنت، که صورت ابزاری دارند. بعضی مجرا هستند، بعضی منبع هستند به تعبیر دیگر. ولذا با اطلاق منابع به همه اینها ما موافق نیستیم. این دقیق نمیدانیم که ما میگیم منابع دین، منابع شریعت. اجماع منبع نیست، طریقه. خبر منبع نیست، طریقه. و حتی سنت منبع نیست بلکه طریقه. و سنت و معصوم بین ما و خدا پل میزنه و ما به ساعت الهی راه پیدا میکنیم. منبع دین ساعت الهی است. اون وقت ما در اصل اول گفتیم که معرفت دینی مثل هر معرفت دیگری فرایندمنده و برایند و برآمد وقوع یک فرایند است معرفت. و بر اساس نظریه سازه سلسله تکون معرفت ما گفتیم که برای اینکه معرفتی صائب واقع شود چه سیر و مسیری رو باید طی کنیم. اون نظریه در ارتباط با این اصل سوم و مبدا سوم که مبدا معرفت شناختی است بسیار کارساز و چارچوب مشخصی است و در نتیجه به اقتضای نظریه سازه سلسله معرفت، حالات معرفتی که گفتیم یکی از چهار وضعیت متصور تبعد از واقع، آنگاه که ما راه رو بیراهه رفته باشیم، تحجب از واقع آنگاه که راهی نرفته باشیم، تقرب به واقع آنگاه که همین راه رو طی نکرده باشیم، و تعرف به واقع آنگاه که انتخاب درستی در روش و ابزار و منابع و شیوه ها کرده باشیم، طبعا به واقع دست پیدا میکنیم. همین حالات تابع وضعیت های متفاوت و متنوع ناشی از اوضاع سنسور شناختگر، شناخته و پیراشناختی است. اوضاع شناختگر تا چگونه باشد، چقدر بتواند صافی بیاندیشد، چقدر استعداد داشته باشد و قدرت تجرید داشته باشد، امثال اینها. و همچنین شناخته چه باشد، شناخته آیا قبول معرفت میکنه و انکشاف تام میتونه پیدا کنه، انکشاف ناقص، یا برخی معرفت ناپذیرند، ذات و والی رو هرگز ما نمیتوانیم بشناسیم. و اینکه پیراشناخت ها چه وضعیتی داشته باشن و چه مایه از پیراشناخت ها دخالت کرده باشن، چه مقدار ما از دخالت بی جای پیراشناخت ها پیشگیری کرده باشیم، معدات و موانع، اینها همه با هم دست به دست هم میدن و تکلیف معرفت رو روشن میکنن که آیا ما در اونچه که تصور میکنیم معرفت هست و به چنگ آورده ایم موفق بودیم، کامیاب بودیم یا ناکام بودیم، آیا از حق واقع فاصله گرفتیم و از اون نقطه صفر حتی سقوط کردیم، یا همچنان در نقطه صفر باقی مانده ایم یا از نقطه صفر هرچند حرکت کردیم اما به نقطه صد نرسیدیم یا به نقطه صد رسیدیم. این چهار وضعیت در واقع بسته به اینکه مجموعه این عناصر چگونه دست به دست هم داده باشند و سامان یافته باشند متصور و ممکن است. مبدأ چهارم مبدأ قلمرو شناخت است. در واقع بر اساس این عنصر میخوایم بگیم که هندسه معرفتی دین از قلمروهای سگانه بر اساس نظر مشهور عقاید احکام اخلاق یا چهارگانه، دست کم اضافه کنیم علم دینی رو، و به احتمالی پنجگانه که ما بحث تربیت رو هم فکر میکنیم حوزه مستقلی است، و در مجموع سه یا دست کم تا پنج حوزه رو دین شامل میشه. هم قلمرو کل دین نقش آفرین در مقام فرد و خصوصیات هر یک از این حوزه ها تعیین کننده است. این که ما الان میخواییم عقاید رو اکتشاف کنیم یا علم را و یا احکام یا اخلاق را، خیلی مسائل متفاوت میشه. اگر در مقام فهم عقایدیم، فهم علمیم، چون عقاید و علم از گزاره های واقع نما تشکیل میشه، گزارش از واقع قلمداد میشوند، ما باید مثلا طرقی رو به کار ببندیم که کاشف باشند که بتونیم به واقع دسترسی پیدا کنیم. اما در حوزه اخلاق و احکام بنا نیست ما واقعی رو کشف کنیم، هرچند که احکام الهی و اخلاق الهی به رغم اعتباری بودن، اگر حتی اخلاق رو اعتباری بدانیم، پای در واقع دارن، در هر صورت واقع وشند و به واقع میخوان اشاره کنن، هم به واقع نفس الامری هم به واقع تشریعی. ما بناست که در مقام دستیابی به احکام و اخلاق مشیت تشریعی الهی رو کشف کنیم و نیز به احکامی دست پیدا کنیم که حتی اگر اعتباری باشند پای در واقع داشته باشند، جعل محض و وضع محض قلمداد نشند. اما به هر حال باز بین حوزه احکام و حوزه اخلاق با دو حوزه دیگر عقاید و علوم تفاوت از زمین تا آسمان است و به همین سبب در حوزه عقاید و حوزه علم ما نیازمند به مثلا ابزارها و طرق کاشفیم و عمدتاً یقین‌آور. اما در حوزه احکام و اخلاق لزوماً ما به دنبال طرق کاشف نباید بریم و نه میسر است و نه لازم، و طرق ظنی خاص حجت هست. بر اساس احیانا نظری انسداد هر ظنی میتواند حجت انگاشته بشود و مورد اعتنا قرار بگیره. در حوزه اعتباریات که حوزه احکام و اخلاق است، ما بناست که به امتثال و انقیاد الهی دست پیدا کنیم، انقیاد عباد در مقابل رب واقع بشه، اتفاق بیفته. در حوزه علم و عقاید بناست که واقع حق واقع رو کشف کنیم، و اگر حق واقع کشف بشود خاصیت خواهد داشت مکشوف. در اخلاق و احکام انقیاد حاصل شود، ولو احکام ظاهری به دست آمده باشد، اون خاصیت متوقع رو ما به دست آوردیم. البته مخطع هستیم و مخطع بودن به معنایی نیست که هر آنچه که کف می آوریم لزوما خطا است، بلکه میگیم للصائب و للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، مخطئ هم پاداش و اجر تلاش خودش رو دریافت خواهد کرد و صاحب اثر همین فهم خطا اگر طریق خطا آمیز نباشه و به تعبیری اگر علم به واقع پیدا نمی کنیم ولی علم به طریقی که طی کرده ایم به ثواب و صحت طریقی طی کرده ایم باید داشته باشیم. به این ترتیب در واقع مبدأ قلم رو شناختی به شدت در مسئله فهم دین دخالت میکنه که ما بگیم شما روش رو برای چه قلم روی میخواهید تا بگوییم این روش چگونه باید باشد. لحاظ هاست که در مسئله قلم رو اصول ما عرض کردیم که بسا منطق واحد برای هر چهار قلم رو به هندسی معرفت دین میسر نباشه مگر در مبانی و کلیات اشتراک هست، اما فقه و کشف شریعت برای خودش در حقیقت چارچوب خودش رو میخواد و روش شناسی مخصوص خودش رو و احکام ارزشی اخلاق باز روش شناسی مناسب خودش رو میطلبد، حوزه علم روش شناسی جدا و حوزه عقاید روش شناسی جدا و اصول فقه روش شناسی کشف شریعت است فقط و کفایت نمیکنه از کشف و استظهار و استنباط دیگر حوزه های معرفتی دین و برای هر کدوم جداگانه باید روشی رو تأسیس و طراحی کرد و مدلی که الگویی رو که به عنوان منطقه فهم دین ما عرض میکنیم در واقع الگوی جامعی است که مبانی و کلیات رو در اختیار ما قرار میده و بعد مشتمل روشگان های خرد و تخصصی است. در هر حوزه ای روشگان متناسب اون حوزه رو بررسی، مبانی و کلیاتی که نظریه ابتنا میده و در چارچوب منطق فهم دین توضیح داده میشه به دست میاد. ما یه جدول مفصلی رو در اون که به عنوان نظریه ابتنا منتشر شده اومدیم که چهار حوزه علم و عقاید احکام و اخلاق در قالب 20 شاخص با هم مقایسه شدن تا معلوم شه که تشابه و تفاوت این چهار حوزه با هم دیگر به اصطلاح در چه چیزهایی است. بخیم تفاوت ها چه برآیند روش شناختی دارند و اونجا ما تفصیلی تر این مبدأ رو، مبدأ چهارم که مبدأ قلم رو شناختی است، توضیح دادیم. مبدأ آخر و پنجم مبدأ مخاطب شناختیه، مبدأ انسان شناختی است. آدمی به مثابه مخاطب شارع دارای دو حیثیت است. از حیثی مکلف است، مخاطب شارع در مقام اعتقاد و التزام، اعتقاد جوانی و التزام جوارحی با پیام مواجه میشه و به مثابه مفسر و فهمنده از حیث دیگر مخاطب الهی است و در هر دو مقام و به هر دو حیث یه سلسله محدودیت هایی رو داره، یه سلسله توانایی هایی رو و این توانایی ها و ناتوانایی های مقام معرفت به مثابه مفسر و مقام معیشت و عمل به مثابه مکلف در روش شناسی فهم دین نقش آفرینه و میبایست ما شناخت درستی از انسان داشته باشیم و اون چرا که از انسان شناسیمون به دست می آوریم چونان موادی در ساختن روشگان به کار ببریم و مورد استفاده قرار بدیم. آدمی به مثابه مکلف فهمنده خاطر پیام الهی است و از نگاه ما انسان دارای سرشت و صفات و خصائل و خصائص متعددی است در مقام ثبوت و واقع و دین هم در مقام ثبوت و در مرحله صدور ناظر به این صفات و این سرشت و صفات، این خصائل و خصائص از ساحت الهی صادر شده. در مقام اثبات و انتقال به انسان و دریافت انسان پیام را، اونجا هم باز دوباره این سرشت و صفات نقش آفرینند. یعنی دین هم منطبق با صفات و سرشت واقعی انسان صادر شده از ناحیه الهی، و این دین رو انسان هم متکی به سرشت و صفاتش میتونه فهم کنه در مقام ثبوت و در مقام اثبات. این عنصر به این ترتیب حضور پیدا میکنه و برایند روش شناختی طبعا خواهد داشت. ما انسان رو موجودی ذاتمند میدانیم که ذاتش همون فطرت بوست، در این حال دو ساحت میدانیم، دارای روح جسم است، رای فطرت طبیعت است. خوش سرشت میدانیم، بد ذات نمیدانیم، خرد ورز میدانیم، هماره در سیرورت و تحول میدانیم او رو، مرید و مختار میدانیم، کمال پرست، خیرگزین، عدالت جو، مدنیت ورز میدانیم، اجتماعی و طبع است، و در این حال دارای ضعف به تعبیر قرآن، این صفات منفی رو قرآن هم قرآن برای انسان آورده، ضعیف است و کفار است و عجول است و جدالگر است و جهول است و جزو است و منوع است و مزبزب است و کنود و مغرور، خودفریفته. انسان از توانایی های معرفتی و نظری بسیاری برخوردار و از ناتوانایی های معرفتی فراوانی رنج می‌برد. بسیار چیزها رو میتواند درک کند فوق العاده شگفت‌آور و شگرف، و از درک بسیار چیزها عاجز است و دستش کوتاه و در قبال فهم بسیار چیزها بعد از حرکت باز بمونه و دستش بسته است. که ما فهرستی از توانایی ها و ناتوانایی های آدمی رو اگر فراهم بکنیم دارت المعارفی خواهد شد. خب این انسان مخاطب دینه. در نتیجه خدا متعال هم در مقام ثبوت اینو لحاظ کرده است که با بشر به گونه ای سخن بگوید و آموزه ها و گزارهایی رو متوجه انسان بکند که با استطاعت و استعداد بشر سازگار باشه، با کاستی ها و کجی های وجود او هم سازش داشته باشه. چون چنینه، این به مثابه یک مبدا در روانشناسی باید لحاظ بشود. لحاظ است که در مبدا مخاطب شناسی در واقع میخوایم بگیم خصائل و خصائص آدمی به عنوان مخاطب دین و به مسابه شناختگر و اون عنصر اصلی سازه تکون شناخت، خواه ناخواه بر تکوین معرفت او در زمینه‌های گوناگون تأثیر میگذاره و مبدأ وجود و هستی و وحی نیز این حقیقت رو در مقام انشاء دین و نیز در مقام ایصال و ابلاغ دین منظور کرده است. بدین سبب مبدأ مخاطب شناختی بودی از ابعاد سامانه فرایند انکشاف و زلی از اصلاء منطقه اکتشاف گزارا و آموزهای دینی رو تشکیل میده. کمان که مبنای نظریه سازه سزرگی تکبون معرفت از سوی شناخت پذیر بودن متعلق شناسا معد تحقق معرفت بدانه، یا شناخت ناساختگی آماده نبودن و مستعد نبودن بعضی متعلق ها و شناخته ها در قالب مانع خودشو نشون میده، و آنگاه که شناخته شناخت ناپذیر باشد مثل ذات باری، به صورت یک مانع مطلق ظاهر میشه و در مقابل شناخت مقاومت میکنه و شناخت نمیتونه واقع بشه در هر صورت. همطوری که متعلق اوصاف و ویژگی هاش تأثیر دارند به مسابه شناخته که یک رکن دوم اون سازه سزل ایست، به اصطلاح فاعل شناسا و شناختگر هم خصوصیاتش در مقام فهم و حتی در مقام عمل نقش بازی میکنه و سهمگذاری میکنه. بسیاری چیزها در ادبیات دینی ما هست که به همین حقیقت اشاره میکنه. این که مثلا مقوله داریم در کلام
به عنوان وجوب نظر. در مقام اجتهاد ما بذل جهد تعبیر میکنیم، استفراغ وسع میگیم، یعنی همه وسع و همه قدرتش رو باید آزاد کنی کسی. در مقام فهم شریعت میگیم مثلا قطع حجت ذاتی دارد. اینا مبتنی بر همین مبناست، چرا که اصولا وقتی عبد، وقتی مخاطب، وقتی مفسر قطع پیدا کرد، این خواه نخواه حجت کسی اونو از حجت نمیتونه بندازه، کمون کسی جعل حجت برای قطع نمیتونه بکنه. یا اعتبار جعلی زنون خاص باز بر همین مبدأ متکیست، چون امکان دسترسی به واقع از طریق به همه واقع از طریق قطع ممکن نیست، وجود نداره. در حوزه اعتباریات شارع آمده گفته که پاره از زنون خاص رو من معتبر میکنم، قبول میکنم در حد زن آنچنان که به دست میآوریم، و حجت طریق علمی رو مطرح میکنیم. اینها همه ریشه در همین مبدأ داره که در حقیقت اون ویژگی ها و مختصات ذاتی مخاطب دین رو در مقام معرفت لحاظ میکنه، کمون که در مقام معیشت و عمل هم همین هست. طاقت و توانایی و بیطاقتی و ناتوانایی های عملی بشر هم در مقام التزام جوارحی و جوانحی ملحوظ نظر شارع در نفس الامر بوده. لحاظا پاره از قواعد و قوانین معطوف به این حیث حقیقت وجودی آدمی است که مشخص شده. در ظروف حرج استرار میگه قاعده لا حرج جاری کن، زمانی که از طاقت آدمی حکمی، عمل به حکمی، التزام به حکمی فراتر میره، اونجا میگه قاعده لا حرج اجرا کن و دیگه فوق طاقت تکلیف نداری. این قاعده به اصطلاح ریشه در یه همچین نگاه انسان شناسانه ای داره. و بسیاری از قواعد معطوف به اصطلاح مصالح و طبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه، مسائل مثل حدیث، مبادی مثل حدیث رفع، جواز و لزوم کار و اصول عملیه، و همینجا برمی کرده اصول عملیه که کاشف نیستن، ولی خداوند متعال به این حقیقت عنایت فرموده که آدمی ناقص و نارسه، ناتوانه و نمیتواند به حقیقت همواره و به همه حقیقت دست پیدا کنه. و در نتیجه شارع اگر میگفت که در شریعت من باید به حق مشیت تشریع من لزوماً همیشه و همه جا دست پیدا کنی و الا عقاب و عذاب متوجه تو میشود، که این شد ظلم و در واقع تحمیل فوق طاقت اتفاق می افتاد. بلکه اینجاها خود حق تعالی با لحاظ همین ناتوانی های معرفتی آدمی و احیانا معیشتی آدمی به اصطلاح اصل براءت رو گفته جاری کن و به اصطلاح متوقف نشو. یه جاهای تکلیف سنگین، اصل براءت جاری کن، درکش میسر نشد، اصل براءت جاری کن. اینا همه در واقع به همین مبنا برمیگرده، ولی هرچند بزرگان به این جهات تفوق نفرموده باشند، ولی به هر حال در پس ذهن اونها و همطور شارع متعال مبلغ و مبین شریعت که این اصول رو جعل کرده است، احیانا اگر جعل یا تنفیذ شده و امضا شده، به اصطلاح معطوف به همین واقعیت بوده. این جهات در هم منشأ دین تأثیر داره، یعنی آدمی دینگراست ذاتن، دینورز است به لحاظ سرشتی اصولا. آدمی در مقام حق تعالی در مقام انشاء دین و طرز انشاء آن این جهات رو در نظر داشته، در مقام ابلاغ از سوی شارع و همین ترتیب در مقام تحصیل معرفت از سوی عبد اینا دخیلن، در شیوه اجرا حتی اینا دخیلن. اینکه ما چگونه حکم الهی رو اجرا بکنیم اینا دخیلن. حتی گاهی وضعیت روانشناختی آدمیان منظور میشه در مقام اجرای حد، حد رو چگونه اجرا بکنیم، در مرعا و منظر اجرا کردن و اجرا نکردن برمیگرده به آثار روانی که بر آدمی میگذاره، که آثار تربیتی که میگذاره که ناشی از وضعیت روانی انسان. این همه در واقع در حقیقت به معنای توجه داشتن و عنایت داشتن به این حقیقت است که انسان دارای سرشت و صفاتی است، که این سرشت صفات در فهم او و معرفت او کارساز و در عمل او دخیله، و این حقیقت رو شارع در واقع در نظر گرفته است. به هر حال مبدأ پنجم مبدأ انسان شناختی و مخاطب شناختی است. مخاطب شناختی به مثابه مکلف و به مثابه مفسر. وقت گذشت، اصل چهارم مقسم امروز تمام کنیم. میخواد ملاحظه بفرمید، حالا اگر همه شد که توضیح هم بدیم مختصر توضیح خواهیم داد. اصل چهارم، اصل چهارم به نحوی در اینی که ما رسام به مسابقه اصل قلم داد میکنیم، در حقیقت نتیجه هم هست، در حقیقت حاصل نظری این میشه که ما اگر به فهم صائب و جامع از این مبادی که گفته شد دست پیدا کنیم و برایند روش شناختی این مبادی رو به نحو صائب و جامع، اینها رو اگر ما این سرش و خصائل این مبادی رو به نحو صائب و جامع به کار ببندیم، معرفت صائب و جامع به دست خواهد آمد. اگر در مقام معرفت به اینها صائب و جامع تحصیل معرفت کنیم، در مقام کاربرد برای اندر و شناختی اینها در فهم دین به نحو صائب و جامع عمل کنیم، حتما معرفت صائب و جامع به دست خواهد آمد. این در واقع حاصل مطلب میشه و اصل چهارم نظریه رو تشکیل میده. ولی خب خود این که این عناصر و عوامل در مجموع این مبادی با هم چه نقشی بازی میکنن، چه نسبتی به هم پیدا میکنن، چگونه طبقه‌بندی میکنن و در چه فرایند یا فرایندهایی با هم تعامل میکنن، این شرح و توضیح این اصل چهارم قلمداد میشه که تیار به بحث البته داره. ما رو در اون نسخه تفصیلی که در خانم کتاب نظریه ابتنا آمده به تفصیل آوردیم جان به اجمال. حالا اگر لازم شد توضیح بیشتری میدیم. بعد دیگه حالا اگر خداوندتار توفیق بده به این بحث میپردازیم که خب الگوی پیشنهادی ما برای منطق استنباط شریعت بر اساس نظریه ابتنا وقت چگونه میشه، اون با اصول موجود چه تفاوتی پیدا میکنه. احیانا در واقع همین چهار جلسه بحثی که ما داشتیم میخواستیم برسیم به همین نقطه که الگوی پیشنهادی رو بسر به اجمال مطرح کنیم، هرچند که اینجور مباحث کار یکی دو ده جلسه نیست. رو به اجمال عبور میکنیم و الان در مشغول هستیم، داریم تفصیل این رو مینویسیم که احتیاج به بحث زیادی داریم. و صلی الله علی محمد.